سلام، ظهر بخیر. مهدی طه‌عباس هستم، همراه ما باشید با آخرین خبرها از رادیو فردا. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید جنگلی از موشک در تونل‌ها برای دشمن آماده است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت هر گونه پرداخت پول نقد به ایران را تصویب کرد. حسن روحانی آمریکا را به اهمال در روند برجام متهم کرد و از عربستان خواست در سیاست خود در منطقه بازنگری کند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌هایی با دقت کاملا نقطه زن در تولید انبوه است و جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور ماه در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده به نمایش گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. در پی تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق وین صادر شد، جامعه بین الملل از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رسان که بر اساس آن پرداخت هر گونه پول نقد به ایران ممنوع می شود. به موجب این مصوبه دولت آمریکا ملزم شده است که کنگره را پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کند. این طرح روز پنجشنبه با اختلاف چشمگیر 254 رأی موافق در مقابل 163 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش اسوسییتد پرس تصویب این طرح واکنشی است به موضوع پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای. جمهوری خواهان پرداخت این پول به ایران را نوعی باج دادن به تهران توصیف کردند، اما کاخ سفید علت پرداخت این پول را حل و فصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی عنوان کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بار دیگر از آنچه اهمال آمریکا در انجام تعهداتش نسبت به برجام خواند انتقاد کرد. آقای روحانی گفت که به درخواست ایران یک جلسه مشترک درباره عملکرد آمریکا در روند اجرای برجام برگزار شده است. حسن روحانی همچنین علت رویارویی‌های اخیر نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس را حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه خواند و این حجم از نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را بی‌مورد توصیف کرد. آقای روحانی پیشتر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود بازنگری کند. روز پنجشنبه مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی نشست روز پنجشنبه گفت مسکو پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه نداده است. آقای کری با این همه گفت واشنگتن به تلاش‌های خود در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار به منظور حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اپوزیسیون در سوریه خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، اما این نباید به گفته او به قیمت قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی مانند داعش تمام شود. در همین حال رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جنرال جوزف دانفورد روز پنجشنبه در مقابل کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که تبادل اطلاعات جنگی با روس‌ها در سوریه کار عاقلانه‌ای نیست. ممنون که در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت دیگر با ما باز همراه باشید با آخرین خبرها.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین،
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر یک دریای کاملا بسته است. آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرا رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش با در شهرهای مثل بندرعباس، سواحل جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهر شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق می‌خواند به آب‌های جنوب کشور، یکی دیگر از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها را به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده. کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داره این کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاز که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آب زیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساساً کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه رو باید تصویب بکنه، شهرداری ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دوتا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیرمجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیرمجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد.
Failure of management, lack of management, and as I said, my knowledge of the Iranian.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.